بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 136 سطر 15 اذا عرفت هذا فعلم ان قطع الزاویه یتصور به وجهین. گفتیم که مخالفین اتصال جسم بر مدعاشون دلائلی اقامه کردن یا بر قول به اتصال جسم اشکالاتی ذکر کردن. اشکال هشتم و نهم و دهمشون رو خوندیم و قرار شد از هر سه با هم جواب بدیم. گفتیم که جواب از این سه اشکال متوقف بر این است که حقیقت زاویه رو بشناسیم. خلاصه حرفی که در حقیقت زاویه گفتیم این بود که زاویه سطح هست، ولی به حیث زاویه بودن معین است و به حیث سطح بودن معین نیست. توضیح دادیم که این زاویه به لحاظ زاویه بودن معین است، اما از طرف وتر تعیین نشده، لذا ممکن است از طرف وتر طولانی تر باشد، کوتاه‌تر باشه. در زاویه بودن هیچ کدام از کوتاه‌تر بودن وتر یا بلندتر بودن وتر شرط نیست. در زاویه بودن فقط همون هیئت انحدابیه شرطه. سطحی که هیئت انحدابیه داشته باشد زاویه است. و توضیح دادیم که زاویه همونطور که الان معلوم شد دو حیث دارد، یکی حیث زاویه بودن، یکی حیث سطح بودن. و اینم اشاره کردیم که اگر به وسیله اوتار شما زاویه رو قسمت کنید، این در واقع قسمت زاویه نیست، قسمت سطحه. تقسیم کردن زاویه نیست، تقسیم کردن سطحه. اوتار هم روشن شد که چی هستن. گفتیم هر زاویه دو ضلع دارد و وتر ندارد، اما می شود وتر براش رسم کرد یا وتر براش فرض کرد. زاویه متوقف بر وتر نیست، اما میتواند وتر داشته باشه. دهانه زاویه، اگر شما دهانه زاویه رو ببندید که یه مثلث تشکیل میشه، اون خطی که این دو ضلع زاویه رو به هم وصل میکند و قاعده مثلث به حساب میاد، اونو بهش میگیم وتر زاویه. وتر زاویه همون ضلعی است که مقابل زاویه است. ضلع زاویه عبارت از اون ضلعی است که یا خطی است که دو طرف زاویه است. اونی که دو طرف زاویه است بهش میگیم ضلع، اونی که مقابل زاویه است بهش میگیم وتر. حالا اگر شما زاویه رو از طریق اوتار تقسیم کنید، یعنی وتر کوتاه‌تر بذارید یا وتر بلندتر بذارید، این در واقع زاویه تقسیم نمیشه، سطح داره تقسیم میشه. خود زاویه همونطور که دیروز عرض کردم اگه 60 درجه است، شما وترش رو در 1 سانتی زاویه بذارید بازم اون 60 درجه است، وتر رو در 1 متری زاویه هم بذارید باز زاویه 60 درجه است. اما این سطحی که بین زاویه و انتهای وتر است، اون سطح فرق میکنه، کم و زیاد میشه. پس اگر شما زاویه ای رو به اوتار تقسیم کنید، در واقع زاویه تقسیم نشده، سطح تقسیم شده. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم که منم الان تکرار کردم که بتونیم وارد ادامه بحث بشیم. حالا میگیم اگر متحرکی بخواهد زاویه رو طی کند و بپیماید، دو جور میتواند این زاویه رو طی کند. در یک نحو از این دو نحو طی کردن زاویه قسمت میشه، تقسیم میشه. در نحو دیگر زاویه تقسیم نمیشه. که الان توضیح میدم مطلب روشن میشه. نحوه اول اینه، فرض کنید خطی رو که میخواد حرکت کند روی زاویه، متحرک رو خط بگیرید، این خط رو منطبق کنید بر یک ضلع زاویه، منطبق کنید بر یک ضلع زاویه. تو ذهنتون تصویر کنید زاویه ای رو که دارای دو ضلعه و این دو ضلع با هم در یه نقطه تلاقی کردن که با در اون نقطه تلاقی زاویه درست شده. حالا خط سومی رو بیارید منطبق کنید بر یکی از این ضلع‌ها، مثلا بر ضلع دست راست، منطبقش کنید بر ضلع دست راست، بعد شروع کنید این خط سوم رو روی زاویه حرکت بدید، به این طور حرکت به این نحو باشه که اون سر خط را که روی تقاطع دو ضلع ثابت نگه دارید، مثلا دست بزنید روش که اون حرکت نکنه، بعد طرف دیگر این خط سوم رو حرکت بدید به این صورت که بیاد تو شکم زاویه و یواش یواش بره رو خط دست چپ زاویه و ضلع دست چپ زاویه منطبق بشه. از ضلع دست راست کنده بشه، اما نه همه اندامش کنده بشه، اون نوک خط رو همونجور روی زاویه نگه دارید، بقیه قسمت طرف دیگر این خط رو از روی ضلع دست راست جدا کنید، ببرید به سمت ضلع دست چپ و آخر سر رو ضلع دست چپ منطبق کنید. این الان زاویه رو طی کرد، این خط زاویه رو طی کرد، اما یه نوع طی کردنی که باعث تقسیم شدن زاویه است. یعنی این خط وقتی زاویه رو طی میکنه، زاویه 60 درجه رو وقتی شروع میکنه به حرکت، اول یک درجه رو پشت سر میذاره، 59 درجه باقی میمونه، دوباره یه درجه دیگر رو طی میکنه، دو درجه میفته اون ور خط، 58 درجه میفته این ور خط، بعد همینطور یواش یواش میاد تا مثلا به 30 درجه برسه، 30 درجه میفته این ور خط، 30 درجه میفته اون ور خط، بعد هی باز کوتاه میکند زاویه رو، یعنی یک طرف دست راست خط میفته 31، طرف دست چپ خط میشه 29، همینطور میریم تا این که طرف دست راست خط میشه 59، طرف دست چپ خط میشه بعد 1، بعد یه خود دیگه حرکتش میدیم، این خط سوم بر ضلع دست چپ منطبق میشه. همونطور که توجه میکنید در وقتی که داره طی میکنه زاویه رو داره تقسیم میکنه، زاویه داره تقسیم میشه. این یه نوع طی کردن بود که مستلزم تقسیم زاویه است. یه نوع طی کردن دیگه هم داریم، خطی رو روی خط دیگه منطبق کنید، یا روی ضلع خطی رو روی ضلع زاویه منطبق کنید، زاویه دارید یه خط روش منطبق کنید، طرف این خط رو ثابت نگه ندارید، بلکه تمام اندام خط رو روی زاویه بلغزانید، قهرن این خط به حالت وتر زاویه در میاد، به پهنای سطح زاویه میاد پایین. مثلا فرض کنید که زاویه رو بالا قرار بدید، دو تا ضلع هم دست راست و دست چپ، بعد خط رو ضلع دست راست بخوابونید، حرکتش بدید، تمام اندام حرکت بدید، اینجایش رو ثابت نگه ندارید، این سر میخوره میاد پایین. یا اصلا از اول رو پهنای این زاویه بخوابونید، یعنی جوری این خط رو بخوابونید که یک قسمتش بره رو ضلع دست راست، یک قسمتش بره رو ضلع دست چپ، بعد بیاردش پایین به طوری که هی وتر بشه، وتر این زاویه بشه. منتها یه وقت بتر نزدیک به دهانه زاویه، یه خورده جلوتر که میاد دورتر میشه، باز بیان پایین‌تر همینطور دورتر میشه، باز این بتر داره طی میکند. اما چی رو طی میکنه؟ این دیگه در واقع زاویه رو به ماهیت زاویه طی نمیکنه، این داره سطح رو طی میکنه. توجه میکنید؟ این دیگه داره سطح رو طی میکنه، سطح رو داره تقسیم میکنه، نه زاویه رو. روشن شد چی عرض کردم؟ این دومی باید ملاحظه بکنید، خط رو که گذاشتین رو زاویه، حالا هر جای زاویه گذاشتید، زاویه رو تقسیم نمی کنید، بلکه این خط هی پایین میاد روی زاویه میلقصه، حالت وتر برای زاویه پیدا میکنه، منتاز وتری که نزدیک به دهان زاویه است و هی کم کم دور میشه از دهان زاویه، به این ترتیب داره زاویه رو تقسیم میکنه. این از کردم تقسیم نمی کنه زاویه رو، این تقسیم می کنه سطح. البته در این قسم دوم توجه کردید من برای راحتی عرض کردم این خط سوم رو روی دوزل بخوابونید بعد بلغزانیدش بیاییدش پایین، این خیلی راحت تر تصور میشه، ولی میتونید یه جوری هم عمل کنید، کج این خط رو بیارید ببریدش اوری، ببریدش تا به ضلع بعدی برسونیدش، به ضلع دست چپ برسونیدش. بازم در این صورت همین حالت دومه. حالت اول این بود که باید یک سر خط ثابت نگه دارید، سر دیگر رو حرکت بدید، که توجه کردید زاویه قهرن تقسیم میشود. اما در این فرضی که ما کردیم به هر صورت تصورش کنید زاویه تقسیم نمیشود، سر تقسیم میشود. در قسم اول انطباق حاصل میشه، انطباق بر ضلع دوم زاویه حاصل میشه. این نکته مهمی ها، اینی که دارم عرض میکنم مهمه، که در قسم اول یعنی در نحوه اولی که خط دارد این زاویه رو طی میکند، این خط که منطبق بود بر ضلع دست راست، آخر سر بر ضلع دست چپ منطبق میشه و این انطباق مهمه. اما در طی دوم، در نحوه دوم که خط داره زاویه رو طی میکنه، خط بر ضلع دوم زاویه که ضلع دست چپ منطبق نمیشه. پس میتوان گفت چیزی که زاویه رو طی میکند، متحرکی که زاویه رو طی میکند، دو جور زاویه رو طی میکند، یا به نحوی طی میکند که بتواند بر ضلع دیگر زاویه منطبق شود، یا به نحوی طی میکند که نتواند بر ضلع دیگر زاویه منطبق شود. حالا بعدا متوجه میشید که چرا من عبارت عوض کردم، چرا به این صورت بیان کردم، چرا بحث انطباق رو پیش کشیدم. بعدا براتون روشن میشه که مهمه در بحث ما، ازش میخوام استفاده کنم. اونجا که خط متحرک بعد از طی زاویه بر ضلع مثلا دست چپ زاویه منطبق میشود، این متحرک زاویه رو تقسیم میکند، و اونجا که انطباق پیدا نمیکند زاویه رو تقسیم نمیکند، بلکه سطح رو تقسیم میکند. این همون مثالی که قبلا گفتم، من عبارت فقط عوض کردم، در این عبارتی که عوض کردم کلمه انطباق رو آوردم و روی انطباق تکیه داشتم، ولی مطلب همون مطلب قبلی. تا اینجا مطلب روشن، من بخونم بعد بریم سراغ جواب از دلیل هشتم. نه و ده رو احتمالاً امروز بهش نمیرسیم، جواب از نه و ده رو نمیرسیم. مقدماتی که الان داریم میگیم مال اینه که جواب از هشتون بگیم. صفحه 136 صفحه 15 ازا عرفت هازا، وقتی مطالب گذشته رو دانستی، فعلم شدت یعنی تی کردن پیمودن زاویه یا تصور به بچه این احد هما این است که منطبق شود خطی. ایشون فرض کرده که متحرک خطه، اونی که میخواد زاویه رو تی کنه خطه، منطبق شود خطی بر ضلعی از دو ضلع زاویه، مثلا ضلع دست راستش. فینفصل عن، این خط جدا شود از این ضلع، انها یعنی از این ضلع نه از زاویه، از این ضلع جدا شود یعنی فاصله پیدا کند، یعنی حرکت کند به سمت ضلع دست چپ، قهرن از ضلع دست راست فاصله پیدا میکنه. اما چطور فاصله پیدا کردنی؟ من طرفین دون طرفین، یعنی یک طرف خط فاصله پیدا کند، طرف دیگرش فاصله پیدا نکنه. پس یک طرف خط همونطور که بوده ثابت بماند، طرف دیگرش حرکت کنه. پاورقیتون که در نسخه قدیم هم آمده خوب نوشته، نوشته به ان یکون احد و طرف خط ثابتا و الاخر رو متحرکا، یک طرف خط رو روی ضلع زاویه ثابت نگه دارید، طرف دیگر خط رو حرکت بدید، که انفصال این خط از ضلع من طرفین دون طرفین باشد، یعنی از یک طرف انفصال حاصل بشه، از یک طرف انفصال حاصل نشه، یک طرف دیگه همچنان ثابت بماند. اون وقت وید خلو این خط، وقتی حرکتش دادید از یک ضلع به سمت ضلع دیگه، ید خلو خط فیما، یعنی در سطحی که بین ضلع اینه، فیما یعنی در سطح بین ضلع این، خطی که الان از یک ضلع حرکت میکنه به سمت ضلع دیگه میاد، بین دو تا زاویه روی سطح قرار میگیره، همینطور میاد تا آخر سر منطبق میشود در ضلع دیگر که ضلع دست چپ است. خب توجه میکنید مرحوم رایجی نفرموده، ولی خاصیت این که این حرکت اینی که زاویه تقسیم میشه، این خط زاویه رو در این حرکت داره تقسیم میکنه. و ثانیه ما، و توجه داشته باشید، مهم اینه ثم ینطبق علی ضلع الاخر، این مهمه که باید بر ضلع آخر منطبق بشه در این حرکتش. و وقتی شما یک طرف خط رو، خط متحرک رو ثابت نگه میدارید، طرف دیگر رو حرکت میدید، قهرن این وصفیش میاد، به شرطی که خط متحرک اول روی ضلع زاویه خوابیده باشه، وقت بعد حرکتش بدید با ثبات یک طرف و تحرک طرف دیگر، قهرن میره به سمت ضلع بعدی و بر ضلع بعدی منطبق میشه و انطباقش بر ضلع بعدی مهمه، زاویه رو تقسیم میکنه. و ثانیه ما و چه دوم برای طی زاویه و پیمودن زاویه این است که حرکت کند خط از رأس زاویه الى جانب وترها ارزن. ایشون اون فرض روشنش رو گفته، خط رو سر زاویه میذاریم بعد میدیمش پایین، یعنی از سر زاویه میاریم به سمت وتر، ارزن حرکت میکنه، یعنی در دهانه زاویه دیگه حرکت نمیکنه که دهانه زاویه رو کوچکتر کنه، بلکه ارزن حرکت میکنه، یعنی فاصلش با دهانه زاویه یه مقداریست، بعد فاصلش بیشتر میشه، بعد دو مرتبه بیشتر میشه و هاچه. مثل این که مثلا شما میخواد ضلع سوم مثلث رو رسم کنی در مقابل زاویه رأس مثلث، خواهد ضلع سوم رسم کنی، گاهی ضلع سوم رو با فاصله کمی از رأس مثلث رسم میکنی، گاهی با فاصله پایین تر، گاهی با فاصله پایین تر بیشتر پایین تر، همینطور میاد پایین. این تقسیم یا طی وتر است، طی خط است زاویه را، زاویه داره خط داره زاویه را طی میکنه، اونجا به این نحوه طی کردن. و ثانیه ما ان یتحرک الخط، یعنی اون خط متحرک از رأس زاویه بیاید به سمت وتر زاویه ارزن. فلا یقسم الزاویه اصلا، یا فلا یقسم الزاویه، این چنین خطی تقسیم نمی کند زاویه را اصلا، یا زاویه با چنین خطی تقسیم نمی شود اصلا. چرا؟ چون زاویه در طرف حرکت خط واقع نشده، سطح در طرف حرکت خط واقع شده، پس این حرکت خط سطح رو قسمت میکنه نه زاویه رو. فإنها لم تقع فی طرف فی طریق حرکت الخط من حیث یا زاویتون، اینها یعنی زاویه، زاویه در طریق حرکت خط قرار نگرفته از این جهت که زاویه است، بلکه از این جهت که سطح هست فقط در طرف در طریق حرکت خط قرار گرفته. یعنی خط داره سطح زاویه رو طی میکنه نه خود زاویه رو، پس سطح داره طی میشه نه زاویه، بنابراین سطح داره تقسیم میشه نه زاویه، زاویه تقسیم نمیشه. مطلب تا اینجا روشن. حالا میخوام اشکال هشتم اینا رو جواب بدیم. البته جواب از دو خط بعد شروع میشه، ولی ما در از فنقولو اون اشکال هشتم رو تذکر میدیم که معلوم بشه اشکال هشتم چی بود. بعد با توجه به این مقدمه اشکال هشتم رو جواب میدیم. از لما لم یکن للحرکه آنون اول، از اونجا در واقع جواب اشکال هشتم شروع میشه. از فنقولو مقدمه جوابه، ولی بالاخره جواب از همین فنقولو شروع میشه. اونطور اساسش از لما لم یکن للحرکت آنون اوله. در اشکال هشتم اینطور فرض کرد، گفت شکل 15 مقاله سوم تحریر اوگلیدوس این چنین گفته که اگر دائره ای داشته باشید و قطر این دائره رو رسم کنید، خب قطر از مرکز میگذره به محیط ختم میشه، انتهای قطر روی محیطه. حالا اگر از بیرون دائره عمودی بر انتهای قطر وارد کنید، این عمود همونطور که گفتیم مماس میشه با دائره، بین این عمود و بین اون قوس دایره یه زاویه تشکیل میشه بیرون دایره، یه زاویه هم تشکیل میشد بین قوس و قطر دایره، اونو کار نداریم الان، یه زاویه تشکیل میشه بین اون مماس که ازش تعبیر به عمود میکنیم و قوس دایره. این زاویه تشکیل شونده بین عمود و قوس را گفتیم احد الحواد است، یعنی حاده ترین زاویه های حاده است. اون معترضی که از سامن رو می گفت این چنین گفت، گفت اگر این خط مماس رو به سمت قطر یا به سمت دائره حرکت دهی، فرق نمی کنه چه بگید به سمت دائره چه به سمت قطر، این خط این خط اون زاویه حاده رو طی میکنه، این خط مماس اون زاویه حاده رو که احد الحواده طی میکنه و میاد به طرف دائره، میاد به طرف قطر، میخواد بره رو قطر منطبق بشه، میخواد بره رو قطر منطبق بشه. اینم که من دوبار تکرار کردم، عنایت دارم که میاد بره رو قطر منطبق بشه. وقتی شما این خط مماس رو به سمت دائره کج میکنید و گفته شد که یک طرف خط رو ثابت نگه میدارید، این میاد که بره رو قطر منطبق بشه. بعد سوال سائل این بود، یعنی اون کسی که از سامن رو گفته بود اینطور میگفت، میگفت این خط مماس چه زاویه احد الحواد رو طی میکنه، فی آنین طی میکنه یا فی زمانین؟ تردید کرد، یعنی سوال مرددانه کرد، گفت فی آنین طی میکند یا فی زمان؟ فی آن طی کند جز لای تجزا داریم، فی زمان طی کند حرف اوریدوس خراب میشه. اوریدوس گفت کمتر از این احد الحواد نداریم. حالا اگر این خط مماس این احد الحواد رو در زمان طی کند، یعنی در لحظه اول زمان مقداری از احد الهوات رو تیمی کنه، در لحظه دوم مقدار دیگر رو. خب اگر در لحظات بخواد مقداری از احد الهوات رو تیمی کنه، معلوم میشه احد الهوات داره تقسیم میشه، یعنی ما از احد الهوات احدتر و حادتر داریم، در حالی که اولیت نگم نداریم. پس اگر حرکت این خط مماس و تی کردن این خط مماس اون احد الهواد را، اگر تی کردن این خط مماس احد الهواد را فی زمانی باشه، حرف اولیدوس خراب میشه و حرف اولیدوس مستدل بود، نباید خراب بشه. پس حتما باید این خط مماس اون زاویه احد الهواد را فی آن تی کنن، فی آن تی کرد جزء الاحتجاج ثابت میشه، هم آن ثابت میشه، هم اون مسافتی که این خط مماس داره طی میکنه معلوم میشه که جزء لایه تجزاس، هم زمان جزء لایه تجزا پیدا میکنه به نام آن، هم مسافت جزء لایه تجزا پیدا میکنه که همون زاویه است، همون زاویه احد الهوات. این کل استدلال و استدلال آخرش این شد چون طی کردن در زمان باطل است، پس طی کردن در آن لازم است. توجه کنید جواب میخوام بگیم، این خط مماس که دارد به سمت قطب حرکت میکند دو تا زاویه رو داره طی میکنه، بلکه سه تا زاویه رو داره طی میکنه. سه تا زاویه الان ما داریم. اون قبل از حرکت خط مماس تصویر کن چه اتفاقی میفته. قبل از اینکه خط مماس حرکت کند سه تا زاویه ما در اینجا داریم. یکی بین المماس و القوس که احد الهوات دارد، یکی بین القطر و القوس که اوسع الهوات دارد، یادتون از این قبلا هم داشتیم، یکی هم بین المماس و القطر که قائم است. سه تا زاویه است در اینجا. وقتی که این مماس حرکت می کند و زاویه قائمه را طی می کند، خوب دقتون چه ارزش می کند، وقتی که این مماس حرکت می کند و زاویه قائمه را طی می کند، چون یک طرف این مماس ثابت نگه داشته شده، طرف دیگه حرکت می کنه، قهرن این مماس می رود و روی قطب منطبق می شود، منطبق می شود روی قطب. یعنی این خط متحرک از ضلعی جدا می شود و بر ضلع دیگر زاویه منطبق می شود. این حرکت همون قسم اوله که زاویه تقسیم می کنه، چون خطی که همون مماس است از روی ضلعی که خود همون مماس بوده شروع به حرکت کرده، بعد رفته روی ضلع دیگه که قطب بوده منطبق شده، درست همون قسم اوله، همون رچه اوله، از زاویه تقسیم میشه. اما این خط وقتی میخواد احد الهواد رو طی کند نه قائمه رو طی کند، چی کار میکنه؟ این خط مماس خودش میشه متحرک، پس از خودش جدا میشه، جدا که شد زاویه رو طی کرد میاد روی ضلع دیگر زاویه که قوس دایره است، منطبق نمیشه، منطبق نمیشه، خط مستقیمه، خط مستقیم که خط مستدیر منطبق نمیشه. پس اونی را که وچه اول بهش متقوم بود، یعنی انطباق بر ضلع دیگر، اون رو انجام نمیده. این مماس که از حالت تماس بیرون آمد زاویه احد الهواد رو طی داره میکنه، اما منطبق بر ضلع دیگه نمیشه، ضلع دیگه قوسه. اگر زاویه قائمه بود ضلع دیگه قطب بود، میامد رو اون منطبق میشد. مماس مستقیم بود، قطب مستقیم بود، مستقیم رو مستقیم منطبق میشد. اما الان یک ضلع مماسه که همونم متحرکه، ضلع دیگه قوسه، این مماس نمیتونه بر قوس منطبق بشه. پس این حرکت از قبیل اول نیست، لاجرم باید از قبیل دوم باشه. یعنی داره سطح رو تهی میکنه، نه زاویه رو. نمیتونه زاویه رو تهی کنه چون بر زلیلیه منطبق نمیشه. خب توجه کردید؟ پس این حرکت از حرکتی که موماس انجام میدهد و میخواهد زاویه عبدالحواد رو تهی کند، نه زاویه قائمه رو. این حرکت حرکت روی زاویه نیست، حرکت روی سطح، و این زاویه تقسیم نمی کنه. این مقدمه بحث روشن باشه که معلوم شد که این چنین حرکتی از سنخ اول نیست، از سنخ دوم. بعد حالا میخوام بعد نتیجه بگیم. این دو خط اول رو من عرض کردم از این فنقولو که بتونیم وارد لما لم یکن دل حرکه آنون اول بشیم که جواب از اینجا شروع بشیم. ببینید، من چند بار از خارج اشاره کردم که لازم نیست حرکت به عرض باشه. همین اندازه که نشد این متحرک بر ضلع دیگه منطبق بشه و داخل در قسم دوم بشه. این مهمه ها، و اینو من چند بار تاکید کردم. اگر تونست منطبق بر ضلع اول بشه زاویه تقسیم کرده.
نه
اون دهمیه، همون نرسیم رو شما خرکش نکنید. ما در اسامن داریم بحث میکنیم. اسامن هم توضیح دادم به اشکالش بود تمام. اون آخر سر تردید کرده بود که آیا در آن این خط متحرک زاویه را در آن تهی میکنه یا در زمان تهی میکنه. ما الان نشون دادیم که اصلا تهی نمیکنه، نه در آن نه در زمان. زاویه را تهی نمیکنه. دقت کنید، زاویه را تهی نمیکنه. من برای اینکه بهتر روشن بشه دوباره مطلب رو به یه صورت دیگه بیان کنم. حالا اجازه بدین من همین تیکه رو عرض کنم. حالا اجازه بدین من به آقایون گفتم شما بله. اگر این خط بخواد زاویه رو تقسیم کنه، در اون فرض اولی که کردیم یه زاویه رو تصویر کردیم، بعد گفتیم که یه خط متحرک روی ضلع دست راست منطبقه، بعد میاد تا به ضلع دست چپ منطبق بشه، یعنی میاد تا زاویه رو ببنده و محوش کنه. زاویه 60 درجه است. اول که حرکت میکنه زاویه میکنه 59 درجه، بعد 58 درجه، بعد 57 درجه، همینطور میاد تا زاویه رو میبنده. زاویه میشه صفر، باید منطبق بشه. پس اونی که میخواد زاویه رو تقسیم کنه اینطوری عمل میکنه، هی زاویه رو کم میکنه تا آخر صفرش کنه. آیا این وضع در مورد بحث ما اتفاق میفته؟ این خط مماس میتواند طوری حرکت کند تا روی قوس دایره منطبق شود و زاویه رو صفر کنه؟ نمیتونه زاویه رو صفر کنه، پس زاویه تقسیم نمی کنه. حالا چطوری حرکت میکنه؟ هر جور حرکت کنه. منطبق میشه بر خط فرضی. این چی؟ یعنی یه خط مستقیم فرضی؟ خط مستقیم فرضی که نداریم ما. شما در فرض خودتون میخواد یه دونه زاویه عبدالحواد درست کنید. الان ببینید تو این بحث ما چیه؟ معترض اینو میگه، میگه یه زاویه این چنینی داریم که یک ضلعش خط مستقیم، یک ضلعش قوسه. شما دارید فرض میکنید یه زاویه عبدالحواده که هر دو ضلعش مستقیمه. این از بحث بیرونه. بله اون نه، اونی که شما دارید بحث میکنید یه حرف دیگه است. اینی که خود مستدل فرض کرده، مستدلی که از ساملو گفته، گفته یه خط مستقیم یه خط مستدیره، شما این خط مستقیم را اگه حرکت بدید میتونید منطبقش کنید بر مستدیر یا نه؟ نمیتونید منطبق کنید. زاویه صفر نمیشه، زاویه قسمت نمیشه، سطح داره قسمت میشه نه زاویه. چاره جز این ندارید، باید اینو قبول کنید.
از
رو قوس رد میشه، قوس رو میبره، از رو قوس رد میشه، میاد روی قوس منطبق میشه. ما بحث در زاویه قائمه نداریم، زاویه قائمه رو تقسیم میکنه. اول عرض کردم این خط مماس وقتی حرکت میکنه به سمت قطب، زاویه قائمه رو داره تقسیم میکنه. اون زاویه احد الهواد رو تقسیم نمیکنه، زاویه اوسع الهواد هم تقسیم نمیکنه، هیچ کدوم از این دو تقسیم نمیکنه. البته بحث ما در اوسع الهواد نیست، بحث ما در احد الهواد اون رو تقسیم نمیکنه، چون منطبق بر ضلع بعدی نمیشه. و این مهمه، عرض کردم انطباق بر ضلع بعدی مهمه، تاکید کردم اینجا الان معلوم شد برای چی تاکید میشه، که اون خط مماس نمیتونه منطبق بشه بر قوس. وقتی نتونست منطبق بشه بر قوس، پس زاویه رو تقسیم نکرده، سطح رو تقسیم کرده. تا اینجا مطلب روشن باشه، بعد دنباله بحث رو انشالله خواهیم گفت. حالا فنقوده رو بخونم، هنوز جواب کامل ندادیم، هنوز جواب از اسامل ندادیم، فعلا مقدمه بحث رو گفتیم. فنقول اذا تحرک العمود الخارج من طرف قطر دائره، عمودی که خارج شده از انتهای قطر دائره، وقتی حرکت کند به کدام سمت؟ الی جانب القطر. وقتی حرکت کند الی جانب القطر، الی جانب القطر متعلق به تحرک است. فلا یمکن ان یقطع این عمود زاویه رو، از زاویه اون زاویه حد الهواد رو، منظور اونها نگید زاویه قائمه رو، به زاویه قائمه کار نداریم، به زاویه اوسع الهواد هم کار نداریم، فقط به زاویه که مورد بحث ماست، یعنی عد الهواد، به اون کار داریم. لا یمکن ان یخت از زاویه رو مگر بر بچه ثانی دون الاول و ها و ظاهر. ظاهرون هم بنده شوشنه، چون خط مستقیم بر خط مستقیم منطبق نمیشه، به بیانی که گفتم. خب تا اینجا مقدمه جواب بود، از لما لم یکن للحرکه آنون اول تکمیل جواب. حرکت این خط عمود در آن اتفاق میفته یا در زمان؟ این سؤال سائل بود. بعدم ادامه داد، اگر در زمان باشد مشکل پیش میاد، پس با در آن اتفاق بیفته. ما میخوام کاری کنیم که اصلا سؤالش غلط بشه، یعنی اصلا جای این سوال نباشد که این حرکت در آن اتفاق میفته در زمان. میگیم که این سوال تو در سه صورت جا داره و هر سه صورت ممنوعه، پس سوال تو جا نداره. یعنی برای صحت سوال تو یکی از سه راه رو باید طی کنی، هیچ کدوم از این سه راه نمیتونی طی کنی، هر سه بستوده، پس سوالت غلطه، اصلا سوال غلطه که دیگه احتیاج به جواب نداره. یک راه این است که این حرکت آن اول داشته باشد، وقت سوال میکنی که این حرکت در همون آن اول اتفاق افتاد یا نه. ببینید وقتی حرکت میکند این خط عمود به سمت قطر، حرکتش به سمت قطر و انطباقش بر قطر در زمان اتفاق میفته. حرکت به سمت قطر و انطباقش بر قطر، که این عمود بیاد تا بر قطر دائره منطبق بشه، یه زمانی طول میکشه. وقت زاویه قائمه رو صفرش میکنه، یعنی محبش میکنه. این حرکت تو زمانه. آیا این حرکتی که در زمانه آن اول دارد، که بگویی آن اولش صرف تی کردن احد الحوادث شد، آنات بعدی صرف تی کردن زاویه درون دایره شد، آخر سرم خط بر قطب منطبق شد. دقت میکنی چه عرض میکنن؟ زمان تصویر کنی، زمانی که این خط مماس میخواد حرکت کنه تا منطبق بر قطب بشه، خب زمانه، یعنی وقتی خط مماس حرکت میکنه و آخر سر بر قطب منطبق میشه، در این فاصله زمان اتفاق میفته. شما میتونید بگید در آن اولش احد الحواد رو تیه کرد، در آن اول احد الحواد رو تیه کرد، در آنات بعدی رفت بقیه رو تیه کرد. اگر برای زمان آن اول داشته باشیم حرف تمامه. وقت شما سوال میکنید که این خط مماس احد الحواد رو در آن اول زمان تیه کرد یا در بخشی از این زمان تیه کرد، یاد رو سوال کنید، اما به شرطی که زمان آن داشته باشه. و ما گفتیم که زمان مرکب از آنات نیست، چون مرکب از آنات نیست پس نمیتونید بگید که این خط مماس در آن اول احد الحواد رو تیه کرد و در آنات بعدی بقیه رو تیه کرد. نمیتونید از ما سوال کنید که آیا احد الحواد رو در آن اول تیه کرد و بقیه رو در آنات بعدی، یا احد الحواد رو در زمان تیه کرد بقیه رو در زمان بعدی. اینو نمیتونید سوال کنید، چرا؟ چون زمان آن نداره، زمان مرکب از آن نیست. پس برای این حرکت آن اول نداریم. تا شما سوال کنید این حرکت در آن اتفاق افتاد یا در زمان اتفاق افتاد، مطالب اینکه روشن میشه. مطلب یه مقدار سنگینه و توضیحاتی که عرض میکنم باید حل بشه. خب پس راه اول این بود که حرکت در حرکتی که در زمان انجام میشود آن اول داشته باشد، یعنی زمان آن اول داشته باشد، یا بگه حرکت در آن اول اتفاق بیفته. اون وقت جای این سوال هست که این خط مماس احد الحواد رو در آن اول تی کرد و در آنات بعدی بقیه رو تی کرد، یا در زمان اول تی کرد و در ادامه زمان بقیه رو تی کرد. این جای سوال هست. ولی اگر ما برای زمان آنی قبول نکردیم، اصلا جای این سوال نیست که این خط مماس احد الحواد رو در آن تیه کرد یا در زمان تیه کرد، اصلا جای این سوال نیست. این راه اول بود که بستیم. راه دوم، اگر سطح زاویه معین بود، سطح زاویه معین بود، خود زاویه معینه، سطحش معین نیست. چرا؟ چون از شدن وترش رو نبستیم. اگه وتر رو می‌بستیم سطح زاویه معین می‌شد، ولی ما وتر رو نبستیم. اگه وتر رو ببندیم که دیگه زاویه نیست، مثلثه، زاویه مثلثه، نه زاویه خالی. زاویه من حیث هویت زاویتون، وترش بسته نیست، پس سطحش معین نیست. وقتی وتر بسته نباشه سطح معین نیست. وقتی سطح معین نباشه گفته نمی‌شود که این سطح رو در زمان طی کرد یا در آن طی کرد. سطحی نیست که شما بهش اشاره کنید. اگه یه سطح معینی بود میگفتید این متحرک، این سطح معین رو در آن تکیه در زمان تکیه. ولی وقتی سطح معین نیست اصلا جای این سوال نیست که در آن تکیه این سطح رو یا در زمان تکیه. سطح مشخص نیست که چقدر هست. ممکنه یه مقداری باشه که در آن تیه بشه، ممکنه یه مقدار بشه در زمان تیه بشه. وقتی مشخص نیست اصلا جای سوال نیست که بپرسیم در آن تیه کرد یا در زمان تیه کرد. اول مشخصش بکنید، بعدا ما بتونیم جواب بدیم که این متحرک، این سطح رو در آن تیه کرد یا در زمان تیه کرد. تا وقتی مشخص نیست و معین نیست اصلا جای سوال نیست. پس نمیتونید بگید که این سطح محصور بین المماس و القوس، این سطح و این متحرک در آن تیه کرد یا در زمان تیه کرد. سطح که معین نیست. زاویه رو نتونستید بگید چون آن اول نداشتیم. سطح هم نمیتونید بگید چون تعین نداره. خب من راه سوم، اگر این خط متحرک زاویه رو علی الوجه اول تیه می‌کرد که زاویه تقسیم میشه. بازم جا داشت بگویید که این قسم اول زاویه رو که تیکت، بخش اول زاویه رو تیکت در زمان تیکت یا در لازمان؟ مثلا فرض کنید خطی که میخواد زاویه 60 درجه رو تقسیم کنه، عرض کردم اول زاویه رو تقسیم میکنه، یعنی کوچیکش میکنه به 59 درجه، بعد 58 درجه، بعد 57 درجه و هاکذا. وقت میتونیم بگیم درجه اول که طی کرد، درجه اول که طی کرد که زاویه از 60 آمد به 59، این زاویه رو در آن طی کرد یا در زمان طی کرد؟ اگر طی کردن به این نحو باشه، میتونیم با سوال کنیم که در زمان طی کرد یا در آن طی کرد. ولی فرض کردیم که خط مماس اون زاویه احد الحواد رو به این صورت بچه اول طی نمی کنه. چون به صورت بچه اول طی نمی کنه، پس این راه هم برای شما بسته است. هیچ کدام از سراح به شما اجازه نمی دن. یعنی هیچ کدام از سراح باز نیست تا شما سوال کنید که آیا این احد الحواد به وسیله مماس فی آنن طی شد یا فی زمانن طی شد. پس اصل سوالتون غلطه. وقتی اصل سوالتون غلط بود، دیگه نوبت به این نمیرسه که داوری کنید بگید در زمان طی کند حرف اوریدوس غلط میشه، اگر در لازمان طی کند و در آن طی کند جزء لا تجزا ثابت میشه. از سوال غلط شد، ادامه استدلال هم باطل شد. این جواب از استدلال هشتم. جواب بسیار دقیق بود. حالا پذیرفتید یا نپذیرفتید کار ندارم، اصل مطلب روشن بشه کافیست. ولما لم یکن للحرکت آنون اول، چون زمان مرکب از آنات نیست، پس برای حرکت آن اول نداره. ولم یکن سطح زاویه متعینن، سطح زاویه متعین نیست. ولم یکن قطع زاویه، زاویه یعنی همون زاویه حد الحواد، قطع این زاویه علی الوجه الاول نیست، چون هیچ یک از این ستا نیست. لم یتعدد تردید، تردید بین این که خودش میگه تردید به انقطع ها فی آن او فی زمان جا دیگه نداره. لم یتعدد میسر نیست تردید به انقطع این زاویه رو، این متحرک فی آن او فی زمان، اصلا جای تردید نیست. مفهوم این عبارت اینه که اگه یکی از این ستا بود جای تردید بود، یکی از این سبت بود جای تردید بود، حالا چون هیچ یکی از این ستا نیست جای تردید نیست. و توضیح دادم که اگر یکی از این ستا بود چگونه جای تردید بود، حالا که هیچ یکی از این ستا نیست جای تردید نیست. فندفع الاشکال الاول من هذه الثلاثه، اشکال اول از این سه اشکال، یعنی اشکال هشتم که در بین هشتم و نهم و دهم اول بود، یعنی در این ستا اول بود، اون اشکال دفع شد. کذا قال بعض الافاضل، که بسیار دقیق بود جواب دقیقی بود. و حالا پذیرفتید نپذیرفتید مهم نیست، اگر مطلب رو یافته باشید خواهید پذیرفت. این جوابی بود که ما از اشکال هشتم دادیم. شیخ جور دیگه جواب داده. چرا؟ چون ایشون اصلا اشکال هشتم رو جور دیگه تر کرده، رضا جور دیگه هم جواب داده. ما اون اینطور تر کردیم که شنیدید، اینجور هم جواب دادیم که دیدید، ولی شیخ جور دیگه تر کرده و جور دیگه جواب داده که انشاءالله در جلسه آینده باید توضیح داده بشه. نمیدونم سنه اگر را میخواست رد کنه رد میکرد، رد نشد معلوم میشه قبول بوده. نه قبول نشد، تصدیر قبول نشد. کذا قال بعض الافاظه، دیگه نگفته که مردوده.